بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شریفه 70 از سوره احزاب، خدای تعالی می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا داشته باشید، مخالفت با خدا نکنید، و قولوا قولا سدیدا، حرف سدید بزنید. حرف سدید، حرف سدید از سد دیگه، یعنی چی؟ جانه
محکم
و پشتوانه دار. آها، احسنتم. یعنی محکم باشه، پشتوانه دار باشه، جای خلاصه رخنه و عرض کنم خدمتتون اینا نداشته باشه. حرف قابل خدشه و قابل رخنه نزنید، حرف محکم بزنید، حرف دقیق بزنید. خب یه مفهوم عامی هست دیگه، آدم تو حرف زدنش مواظب باشه خلاف واقع اگر انسان بگه، قول سدید نیست. قول بلا علم اگر انسان بگه، قول سدید نیست. حرف غیر متقن بزنه، قول سدید نیست. خب حالا حرفایی که شارع اون حرفا رو نمیپسنده بزنه، اینا قول سدید نیست. این مفهوم عامیه، حرفی بزنید که حرف محکم باشه، حرف قابل دفاع باشه. که خب یه مشکلی هست که متاسفانه ماها خیلی نسبتش غافل هستیم. بعضن آدم نگاه میکنه میبینه بعضی از عزیزان طلبه متلبس این لباس فضاها یه حرفایی میزنن که هزینه درست میکنن، هزینه برای انقلاب درست میکنن، بعضا هزینه برای اسلام درست میکنن، هزینه برای تشیع درست میکنن، هزینه برای حوزه درست میکنن. خیلی باید آدم مواظب باشه که درست حرف بزنه، قشنگ حرف بزنه. اینا با تمرین کرد، با تمرین کرد یه مقدار آدم در اینکه کنترل زبانش به دستش بیاد، باید این مقدار لغویات رو توی مقطع زمانی بالاخره لغو رو کنار بگذاره، قیراتی حرف بزنه، مثقالی حرف بزنه، کم حرف بزنه، تا کنترل زبانش دستش بیاد که خلاصه زبان پیش زبان هرز نباشه. خیلی صدمه های جبران ناپذیری بعضن میزنه به انسان. اون فرمایش هست، تنبیرم هست که لسان العاقل وراء عقله و عقل الجاهل وراء لسانه. آدم عاقل زبونش پشت عقلشه، یعنی اول عقلش کار میکنه بعدش زبونش کار میکنه، میسنجه بعد حرف میزنه. ولی آدم جاهل برعکسه، حرفو میزنه میپرونه بعد شروع میکنه یه فکر کردن که کاش این حرفو نزده بودم، کاش اینجوری زده بودم. خب به هر حال خیلی این مسئله مهمی است که انسان باید تو زندگیش توجه داشته باشه. یه روایتی هم یه دفعه که براتون خوندم از نهج البلاغه که حضرت می‌فرمایند که بله، لا یستقیم ایمان امرئ حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان انسان استقامت پیدا نمی‌کنه، محکم نمیشه مگر اینکه دلش محکم بشه استقامت پیدا کنه. دل هم استقامت پیدا نمی کنه مگر اینکه زبان استقامت پیدا بکنه. خب خیلی این اهمیت داره. خدای تعالی انشاءالله به همه ما توفیق بده که اهل بله صداد لسان باشیم. تو روایات هست که زمانی که آیه نازل شد تا مدتها پیغمبر خدا وقتی منبر تشریف می بردن بالای منبر، اول این آیه رو می خوندن، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. وفقنا الله و ایاکم. عرضم به محضرتون که صفحه 189 بودیم، 190 فتعمل به دقتش زدم که دقت بکنید تا توضیحش رو گفتم خدمتتون. یعنی در حقیقت فتعمل فرق این دوتا چی هست توضیحش رو گفتم. فتعمل که هند اشاره به دقت مطلب و توضیح مطلب که چرا عرف بین این دوتا فرق میگذاره. یکیش ایجاده، یکیش اعدامه. ایجاد زمانی صرف میکنه که یک فرد به وجود بیاد، اعدام برای که اتفاق بیفته باید حتی جزئی از یک فردم به وجود نیاد. خیلی بعید میدونم. البته یه نکته دیگه من عرض کردم که این عرض کنم خدمتون، بعضی گفتن که این قضاء حکم عرف نیست، حکم عقله. بله
نمیتونه باشه چون قضا در امتثاله که حکمش
عرض کرد. بله دیگه اینجا واسه امتثاله.
نه
نه نه واسه امتثال اتفاقا اینجا واسه امتثاله. ما یه بحث تفسیر مفاهیم داریم، یه بحث چی داریم؟ بحث تطبیق مفاهیم بر خارج داریم. خب یه بحث تفسیر مفاهیم الفاظ مأخوذه در لسان ادله، یه بحث تطبیقش بر مصادیق خارجیه. خب اولی اجماعی که کار عقله، کار عرف اسخایی میکنن. اولی که تفسیر مفاهیم الفاظه، اجماعی که کار عرفه. ولی دومیه که تطبیقش بر فرد خارجی باشه، این اختلافیه بین علما. بعضی از علما در فرمایششون دوگانگی دیده میشه، یعنی یه جایی عقل رو حاکم دونستن، یه جایی عرف رو حاکم دونستن. حالا انشالله میرسیم توی بحث لحو، مرحوم شیخ اونجا تو بحث لحو، بحث لحو تو قنا مطرح میکنه. تو خود مسئله اشرون در مورد لحو است، قبلش تو بحث قنا میاد میگه که لحو رو اگه معناش بخوایم ببینیم چی هست، باید ببینیم عرف چی و لحو میدونه. خب ولی تحققش و الحاکم به تحققی هو الوجدان، حاکم به تحققش وجدانه. یعنی حاکم به تحقیقش، یعنی تطبیقش بر افراد خارجی، که فرد خارجی بخوایم ببینیم لغو هست یا نه، حاکم بهش وجدانی که حالا وجدان اونجا عقل معنا می‌کنه. به هر حال این نکته هم اینجا وجود داره که این عرفی که اینجا میگن از این جهت هم امکان داره کسی مناقشه بکنه. اون مقاله استاد علیدوست رو براتون تو گروه گذاشتم، درسته؟ یه مقاله ایشون داره در باب اینکه حاکم در تطبیق چی است، یه مقاله دو قسمتیه، توی گروه کلاسی گذاشتم که دوستان حوصله داشتن مطالعه کنن. ایشون هم میگه علما سه دسته هستن، بعضیا جازمن، حاصلش اینه، خود خلاصش جازمن گفتن حاکم در تطبیق عقله، بعضی جازمن گفتن عرفه، بعضی هم دوگانگی هست در کلامشون، یه جایی عقل حاکم کردن یه جایی عرف حاکم. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمل و من الصوره و عدمه. خب ببینید آن بحث ساختن و تولید کردن صور بحثش تمام شد. بله بفرمایید.
بحثی که باید فتح عمل بشه گفت اینه که این فتح عمل رو پشمان بکنه دار، و این که با دو قضایش هم کردیم خود این محل تنباله، چون اصلا بعض اون رو آسان فرض نداره، این معصیته، یعنی فرض تجربه اینجا معنا نداره. چرا پشمان فرمید؟ شما جازمانه جناب بشه بفرمید که آقا معصیت کرده و اینکه دو ما فعل حرامت من حیث تصویر او این او دیگه نیاز نیست به حیث تصویر حرامه.
ندی خود شما دیروز تعامل داشتید تو اینکه من حیث تصویر حرام باشه.
خب نه دیگه
تجربه حالا به جذب رسیدید.
این واسه تعامل این حالت رو نشه که حقیقتا
فکر نمی کنم. یعنی حالا من به نظرم بیشتر این تعامله میخوره به این که
تجربه لغوی میشون منظور شه.
تقدر تجربه معنی عام نیست.
در
معصیت
تجربی لغوی هست، تجربی اصطلاحی نیست،
تجربی
لغوی در
معصیت هست. همه معصیت ها تجربی هستن. بله مطال اینجا طبیعتاً موقعی که تجربی رو در مقال معصیت قرار میده، منظورش اینه که از اون تجربی هایی که مثلا معصیت نیست، منظورش اینه.
شیشتا تجربی و این اشتغال بهش جز اون شیشتا نیست، شیشتا چیزش و این جزشون
میرسه. بله حال به هر حال من به نظرم میرسه شیخ این قضاوت عرف، اون تحلیلی که خدمتتون عرض کردم که چی میشه که عرف بین این دو تا فرق میگذاره و تعاملشون ناظر به همینه که نکتهش هم عرض کردم خدمتتون، ولی بیشتر از اینا به عقلمون نمیرسه. بقیه کلام فی جواز اقتناء ما حرمه که خب ببینید تا الان صحبتمون در مورد اصل عمل و کار تصویرگری بود که حکمش چی است. خب در این مواردی گفتیم حلاله، در این مواردی گفتیم حرامه. خب سوال تو اون مواردی که تصویرگری حرامه و طرف کار حرامی انجام میده، عملش عمل حرامی است، در اثر این عمل حرامش یه چیزی تولید میشه، آیا واجبه اون چیزی که در اثر عمل حرام تولید شده این رو نابودش بکنند؟ خب یا اینکه نه، نگاه داشتنش هیچ اشکالی نداره. خب مرحوم شیخ میفرمان که فرمایشات علما مختلف هست. بعضی از علما گفتن که نه نابود کردنش لازم نیست. خب که حالا فرمایشش رو میخونیم. در مقابل هم بعضی ها گفتن که بله از ظاهر کلامشون اینه که نگه داشتنش جائز نیست. خب ببینید آه عبارت رو میفرمان که بقی الکلامو فی جواز اقتناعه، اقتناع نگه داری کردن، ما حرم عملهو من از صور و عدم بهی عدم اتبر جوازه، فی جواز و عدم جواز. فالمحکی و ان شرح الارشاد للمحقق الاردبیلی، اون چیزی که از شرح ارشاد مرحوم محقق الاردبیلی حکایت شده اینه که ان المستفاد من الاخبار الصحیحه و اقوال الاصحاب، هم از روایات صحیحه استفاده میشه هم از اقوال اصحاب استفاده میشه، روایات رو بعدا میایم میخونیم در ادامه. عدم و حرمت ابقاء صور، ابقاء و نگهداری کردن صور محرمه حرمت نداره، این تا فرمایش عرض کنم شرح ارشاد مرحوم اردبیلی. و قرره الحاکی، که حاکی هم قبلا با خدمتتون عرض کردیم مرحوم شیخ زمانی که نقل قول از گذشتگان میکنه منبعش کجاست؟ مفتاح الکرامه مرحوم عاملی. خب چون کتابی که شایع بوده تا زمان شیخ انصاری، شایع بوده بین علما که جامع اقوال متقدمین بوده، مفتاح الکرامه مرحوم عاملی بوده. حتی حالا بعدها جواهر هم روی کار اومد، ولی زمان شیخ هنوز جواهر خیلی جا نیفتاده بوده به عنوان یه منبع برای اقوال گذشتگان. و قرر الحاکی که طبیعتا خود مرحوم صاحب مفتاح الکرامه باشه، تقریر کرده مرحوم اردبیلی رو برای این مطلب، برای استفاده، و فرموده که حرف درستی زده ایشون، واقعا حرام نیست و جائزه. و ممن اعترفه، تا الان دو نفر، نفر بعدی ممن اعترفه به عدم دلیل علی الحرمه، شخص دیگری که اعتراف کرده که ما دلیل بر حرمت اقتناع و ابقا نداریم، المحقق الثانی فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی از جامع المقاصد که فرموده دلیل بر حرمت ابقایش نداریم و اعدام و از بین بردنش واجب نیست، و متفرع کرده بر همین حرف خودش که بیعش هم پس جائزه، حالا که دلیل بر حرمت اقتناع و ابقایش نداریم بنابراین بیعش هم جائزه، خرید فروش هم اشکالی نداره. و من منتر که بعدم دلیل علی الحرمه المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرعا علی ذلک جواز بیع صور المعموله و عدم لحوقها به آلات اللهو و القمار و اوان نقدین. حالا چرا اینا رو گفته؟ چون بعضی از علما ملحق کردن تماثیل محرمه رو، ملحق کردن به چی؟ به صنم و صلیب و اینا، گفتن همونطور که اونها نگهداری کردنش جایز نیست، اینا نگهداری کردنش جایز نیست و بیعش هم جایز نیست. و عدم لحوقها به آلات اللهو و القمار و اوان نقدین. و صرح فی حاشیه الارشاد، حاشیه ارشاد مال مغرسانی باز دوره، اونجا تصریح کرده به جواز نظر الیها که نگاه کردن به اینها جائزه. چنده؟ بله بله، این صور و تماثیل نگاه کردن بهش جائزه. طبیعتا خب نگاه کردن بهش جائزه، منظور نگاه کردن به این معنی که یه دفعه چش آدم بیفته که منظور نیست که، بالاخره آدم اینو نگه داره و بخواد تماشا بکنه، خب لازم نیست که آدم اینا رو نابود کنه، اشکال نداره تماشا بکنه، طبیعتا لازمه این تماشا کردنش هم اینه که نگهداریش هم بکنه. خب
آخه چون داریم که مثلا میگن ساختن مجسمه حرامه ولی خرید فروشی اشکال نداره،
صحبت مهم اینه دیگه،
تلازم اگه یه نفر بخواد بگه، خب اگه خرید میتونه اینجوری هم بگه تلازم از این طرف هم جاری کنه، خرید فروش چون جایزه است پس ساختنش هم جایزه.
نه چه حرفیه،
اینجا من نگاه کردن حالا مثلا میگیم حرام هست ساختنش، یعنی که کشیدن نقاشی اینو حرامه، خب نگاه کردنش اشکال نداره،
نگاه کردنش اشکال نداره. خیلی خوب،
این
اینا دو تا مسئله مجزای از هم هستن، یکی ساختن، یکی نگاه کردن و نگهداری کردن و خرید و فروش کردن. حتی حالا نگاه کردن اینجا خیلی معلوم نیست به درد ما بخوره، مگر اینکه بگیم که مثلا نگاه کردن مستلزم این است که این رو انسان نگهداریش هم بکنه دیگه. خب این که داره ایشون میگه نگاه کردن جایزه، لازمش اینه که آدم نگه بداره تا بتونه نگاهش بکنه، و کنه مثلا نگاه کردن نه اینکه یه دفعه چشم بندازی روش و تمام، نه نگه داری برای اینکه نگاه بکنی بهش، از دیدن این صحنه و تصویر مثلا استفاده بکنی، شاید ناظر به این قسمت هستن، والا وجهی نداشته بز ذکر بکنم اصلا. جانم
مراد از اقتناع کلا تصرفه،
اقتناع از اون تصرف
نیست،
نه اقتناع هم ابقایی است که تو تعبیر چیزا اومده، تو تعبیر محقق اردبیلی بود دیگه. بله حرمت و ابقاء صور. خب تعبیر ابقاء، ابقاء و اقتناء معنیش اقتناء نگهداری کردن. خب ولو هیچ کاری هم نکنه، همین مقدار که نگه داشته حفظش کرده از بینش نواد می گفتم چه اقتناء.
باشه مثلا مجسمی که منفعت مثلا کار خاصی نداره، خب سر رو بفروش و منفعتی گردش میبرم، همین نگه داشتن و نگاه کردن و اینا شدیگه.
بله
مثلا
طبیعتا نگهداری میکنن برای که نگاه کنن دیگه، نگهداری میکنن برای که نگاهش کنن.
دو بیان گفتن نگهداری یا نگاه.
حالا اینم که مرحوم محقق ثانی یه جا میگه بله دلیل بر حرمت اقتناع و ابقاء نداریم، یه جا میگه نظر بهش جائزه. این کنا دروی یک سکه است، چون بالاخره اینا منفعت مقصودش، حالا تعبیر خوبی کردید، طبیعتاً منفعت مقصودش اوغلا اینو اینا رو چیکار میکنن، تملک میکنن، میسازن برای که بهش نگاه کنن. عادتاً استفاده دیگر منفعت مقصودش اینه دیگه. ایشون داره میگه این چیزی که منفعت مقصودش هست نگاه کردن است، جائزه، میتونه انسان اینو نگهداری کنه، حفظش کنه برای که بهش نگاه کنه، تماشاش بکنه، حرمت نداره. خیلی داریم کنتش میدیم، خدا خیرتون بده. من خیلی فکر نمی‌کنم بحث داشته باشه اینا. خب اجازه بدید خود سریعتر پیش بریم، ان شاء الله بحثای مهمتر داریم اونا رو معطل شیم. خب ببینید تا الان اقوالی داشتیم که مفادش این بود که نگهداری کردنش جائزه. اگر نگهداری کردنش جائز باشه طبیعتاً بیعش هم آقای شیدایی چی میشه؟ جائز میشه. لکن ظاهر و کلام بعض القدما حرمت و بیع التماثیل و ابتیاعها، ولی کلام بعضی از قدما رو که میریم نگاه میکنیم میبینیم که ظاهرش اینه که بیع تماثیل و خریدنش، هم خریدنش هم فروختنش، هر دوتا رو میگن چی هست؟ میگن حرامه. بیعش رو میگن حرامه. خب پس میبینید شیخ بحثی خورده عوض کرده. تا الان در مورد اقتناع داشتیم صحبت میکردیم که اقتناع جایزه جایز نیست، گفتن که بسیاری از فقها میگن اقتناع جایزه، به تبعش میگن بیع هم جایزه. الان نقطه مقابل میگه بعضی از فقها گفتن بیعش جایز نیست، میگه از بحث اقتناع خارج شد. حالا بیعش جایز نیست، سوال برای چی بیعش جایز نیست؟ نکته ای که به خاطرش گفتن بیعش جایز نیست چیه؟ ظاهرا همون بحث اقتناعه، چون نگهداری کردنش جایز نیست. اون منفعت مقصودش که مثلا نگاه کردن و تماشا کردن باشه جایز نیست، از این جهت است که گفتن بیعش جایز نیست. خب حالا اون علمایی که گفتن بیع تماثیل حرامه چند تا نمونه از کلماتشون، ففل مقنعه در مقنعه بر اون مفید بعد ان ذکر فیما یحرم الاکتساب بهی الخمره و صناعتها و بیعها قال، همون ادعایی که قبلا میگفتیم توی بحث مجسمه سازی که مرحوم مفید قائل شده که تماثیل مجسمه مطلقا چه ذرو باشه چه غیر ذرو فرموده حرامه، همون عبارت این عبارت رو قبلا نگفتن، الان عبارت چه دارن میارن. مرحوم مفید فرموده که و عمل الاسنام، ساختن اسنام صلبان و تماثیل المجسمه، که اطلاق هم داره عبارت شد، تماثیل مجسمه هم شامله ذرو میشه هم شامله غیر ذرو میشه، مجسمه رو همیشون فقط حرام دونسته، یعنی منقوشه رو حرام ندونسته. و شطرنج، متفارقی میگیم شطرنج ولی عربی شطرنج میشه، و شطرنج و نرد و ما اشبه ذالک حرامون و بیعه و ابتیاعه حرامون، هم فروختنش هم خریدنش اینا هر دوتا حرامه. انتها فرمایش شیخ مفید در مقنعه. عبارت دوم مال شاگرد شیخ مفید جناب شیخ طوسی هست که ایشون هم خب عبارتش خیلی شبیه عبارت استادش هست. در نهایه و عمل الاسنام و صلبانه و تماثیل المجسمته و صوره و شطرنج. خب ببینید شیخ طوسی کلمه صور رو هم اضافه کرده، مفید صور رو نداشت. تماثیل مجسمه که ظاهرا منظورشون از صور طبیعتاً بله دیگه، تماثیل مجسمه رو قبلش گفتن صور، موقعی که میگن منظور صور غیر مجسمه میشه دیگه، که حالا اینا باز اطلاق داره، هر دو عبارت اطلاق داره، هم تماثیلش اطلاق داره ذرو غیر ذرو رو میگیره، صورش هم باز اطلاق داره هم ذرو هم غیر ذرو. شاید اون قائلی که قبلا شیخ میگفتن که بعضی ها قائل هستن که مطلقا حرام هست چه مجسم چه منقوش چه ذرو چه غیر ذرو، هر چهار فرض میگن حرامه، شاید منظورش هم شیخ طوسی بوده. اطلاق کلامش که تماثیل مجسمه گفته بعدم صور گفته، که اینا رو مقابل انداخته، طبیعتا مقابل انداخته فرق دارن با هم دیگه، تماثیل با صور فرق داره. خب یکیش میشه مجسمه، دیگری میشه منقوشه، هر دو هم اطلاق داره، چه ذروع باشه چه غیر ذروع باشه. خب بس صاحب اون دوتا قولی هم که قبلا گفتیم تو همین دوتا عبارت فل جمله مشخص شد. اون کسی که گفته بود که تماثیل مجسمه فقط نه منقوشه شیخ مفید، اون کسی هم گفته بود چهار قسم ظاهرا شیخ طوسیه. خب و فی النهایه و سا ها بل اینا و شطرنج و نرد و سایر انواع القمار حتی لعب و استبیانه بالجوز، همه انواع قمار هم حرامه، حتی بازی کردن بچه ها با گردو. خب حتی گردو بازی بچه ها هم شیخ فرموده که از محرماته. خب از محرماته، خب بچه که مکلف نیست که. آها شاید این هم از همون باب باشه که این از اون محرمات از موارد مثلا فساد دونسته، یعنی حتی بچه هم میخواد بازی بکنه با جلوشو بگیرن که نگذارن بازی بکنه. و تجارت و فیها، تجارت در مورد اینها، در مورد این اموری که گفته شد، و تصرف و فیها، تصرف کردن در این چیزایی که گفته شد، اصنام و سلوان و تماثیل، و تکسب و بها محذورون، همه اینا ممنوعه. انتا فرمایش شیخ طوسی در نهایه و نحوها شبیه فرمایش نهایه است، ظاهر و سرائر مرحوم ابن ادریس. دیگه اینا همه از قدما هستن، مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس علی، هر سه بزرگوار از قدمای اصحاب ما هستن. خب که اینا بیع رو جایز ندونستن. خب که حالا طبیعتاً بیع رو هم جایز ندونستن، بیع تماثیل رو جایز ندونستن، تنها نکتهش چی میتونه باشه رفقا؟ همین میتونه باشه که این تماثیل رو نگهداری کردنش رو جایز نمیدونستن. ببینید ما بحث اقتناع بود، توی بحث اقتناع شیخ بحث بیع رو پیش کشید و گفت یه عده میگن بیع جایز نیست. خب و حرفشون هم این بود که اول مسئله طرح مسئله کردن گفتن که میخوایم بررسی کنیم که آیا اقتناعش جایزه یا جایز نیست. یه گروه گفتن جایزه، گروه دوم شیخ نیومد بگه که اینا صراحتا میگن جایز نیست، گفت که فرمود که اینا بیعش رو جایز نمیدونن، که هم نمیخواد از این که بیعش رو جایز نمیدونند دل ملازمه کشف کنه که اقتناعش هم جایز نمیدونند. و الا اگر اقتناعش جایز باشه، خب و طبیعتا منفعت مقصوداش هم که نگاه کردن باشه جایز باشه، خب طبیعتا بیعش محظوری نداره، بر چی بیعش ممنوع باشه؟ از این که اینا بیعش رو ممنوع دونستن کشف میکنیم که نگهداری کردنش برای اون منفعت مقصودش که عبارت بشه از تماشا کردن و نگهداری کردن، اینا اون رو جایز نمیدونستن که اومدن بیعش رو هم ممنوع کردن. حالا یه خورده شاید دور از ذهن باشه، ولی بالاخره ما کلام شیخ رو باید یه وجهی براش درست بکنیم دیگه.
بیع منوط به چیزیه که باید اون چیزا موجود باشه که بیع صحیح باشه، مثلا منفعت معلله مقصوده.
خب
نه اینکه اقتناعش اون جایز باشه بعد نیت شرط باشه که
ما نه دیگه، اگر یه چیزی اقتناعش جایز نباشه، نگهداری کردنش جایز نباشه، منفعت مقصود نداره، شارع انتفاع ازش رو تحریم کرده دیگه.
نه،
این رو ما چرا میگیم نگهداریش به ملازمه کشف
شده؟ آقا اقتناع میته
چون منفعت، نه منفعت تماثیل مجسمه منحصر در چیه؟ در زیبایی دیدن دیگه.
آره.
خب وقتی
آره.
شما داریم میگه بهش حرامی، یعنی داریم منفعت محصولش رو منحصرش رو میزنیم، بذاریم ملازمه ازت هست شما رو بپذیریم. اگر یک اصلی بیاد یک منفعت ثانویه غیر از نگهداری بخاطر براش تصویر بشه، شاید دیگه نشه ملازمه کشف.
اون که توی سنم و صلیب هم یه حرفو میزدیم که اگه منفعت دوستان هم مستنی من میگفتیم اگه منفعت مقصودهی براش فرض بشه دیگه بدتر از اون که نیست.
بله
بله ساختنش حرامه، نگاه کرد
بعد
آجا آسفایی نگهداری میته
کسی داخل
خونش میته
آقا
نه نه نگهداری میته که اشکال نداره
باشه خمر حرام نیست باید همین هست.
بله
ولی این فرق داره، این منفعت منحصرش رو خود این نگهداری بر دیوار آویخته مثلا.
آیا شاید بله اینم حالا در ذهن جناب شیخ چی میگذشته، شاید در ذهن حالا اون تعبیر معلم ثانی رو آوردن که بحث جواز نظر رو مطرح کرده، طبیعتا منفعت مقصوده این تماثیل نگاه کردنه. خب طبیعتا نگهداری هم میکنن، اقتناع میکنن، ابقایش هم میکنن برای نگهداری کردنه. یعنی کهنه اینا دروی یک سکه هستن. خب که طبیعتا اگر این منفعت مقصودش که عبارت باشه از نگه داشتن برای نگاه کردن و تماشا کردن، اگر این حرام بشه بیعش هم باطل میشه، بیعش هم فاسد میشه. خب حالا آیا ما دلیلی بگذاریم؟ این اقوال علما بود. روش شیخ اینطوری که وارد در مسئله که میشه، اول جایگاه مسئله دعای مرشدین در نزد فقها مطرح میکنه، دیدار امروز جایگاه مسئله رو بین علما مطرح میکنه، بعد میره سراغ ادله. خب دلیل بر این حرمت اقتناع اگر بخوایم قائل بشیم به حرمت، چه دلیلی میشه براش آورد؟ مرحوم شیخ میفرمایند که چند تا دلیل امکان داره کسی براش بیاره. حالا یکی یکی این دلیلا رو میخونیم. اولین دلیلی که میشه براش آورد اینه که اگر شارع ساختن یه چیزی رو حرام کرد، خب اگر شارع ساختن یه چیزی رو حرام کرد، این حرمت عمل ملازمه داره با چی؟ با مبغوضیت اون معمول. ببینید ادعا هست که حرمت ساختن، حرمت عمل ملازمه داره با چی؟ با عرض کنم خدمتتون که مبغوضیت وجود معمول. یعنی اگر ایجاد حرام شد، ایجاد مبغوض شارع شد، وجودم مبغوض شارع میشه. حالا وجود، چه وجود ابتداءن که همون ایجاد باشه، چه وجود استدامتن که عبارت باشه از ابقا و اقتناع. خب بالاخره بین وجود ابتدایی و وجود استدامی ملازمه وجود داره. اگه یه چیزی وجود ابتداییش مبغوض شارع باشه، وجود استدامیش هم، استدامه وجودش هم مبغوض شارع است. همچین ملازمه ادعا میکنن که انشاءالا میرسیم شیخ اینا رو رد میکنه. فعلا استدلالا رو داریم میخونیم. یکی از استدلالا اینه: ان الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیت و وجود المعمول ابتداعا و استدامتا. که باز تکرار میکنم، اگر یه چیزی وجودش ابتداعا مبغوضیت داشته باشه، این ملازمه داره با اینکه وجودش استدامتا هم مبغوضیت داره برای شارع. این یک دلیل. دوم روایت عرض کنم خدمتتون که همون صحیحه محمد ابن مسلم که حضرت فرمودن لا بأس ما لم یکن حیوانا، در مورد تماثیل سوال کرد، حضرت فرمودن لا بأس ما لم یکن حیوانا. خب از این روایت میخوان استفاده کنن که اقتناع حرامه. خب یعنی اون این چیزی که حضرت فرمودن لا بأس ما لم یکن حیوانا، که مفهومش اینه که اگر حیوان باشه اقتناعش چیه؟ معذرت میخوام، اگر تماثیل اگر ببینید تو صحیح محمد مسلم در مورد عمل نبود، از حضرت در مورد تماثیل سوال کرد که آقا حکم تماثیل چیه، نگفت ساختن تماثیل یا نگهداری تماثیل. در مورد تماثیل سوال کرد، حضرت هم جواب دادن لا بأس ما لم یکن حیوانن، اشکالی نداره مادام که حیوان نباشه. خب سوال این چیزی که از امام پرسید در مورد تماثیل، در مورد چیه تماثیل؟ در مورد ساختن تماثیل بود یا در مورد نگهداری تماثیل بود؟ خب ما قبلا روایت چیکار کردیم؟ می‌خواستیم استفاده کنیم، حملش کردیم بر ساختن تماثیل، گفتیم ساختن تماثیل اشکال نداره مادام که چی؟ حیوان نباشه. بنابراین اگه حیوان باشه ساختنش اشکال داره. اینجا شیخ می‌خواد یه استفاده دیگری بکنن که ببینید راوی موقعی که داره سوال میکنه از حضرت در مورد تماثیل، اینجا در مورد حکمش سوال میکنه، در مورد حلیت و حرمت سوال میکنه، حکم شرعی همیشه به چی تعلق میگیره؟ به فعل مکلف تعلق میگیره. خب لذا اینجا ما باید یه فعل مکلفی در تقدیر بگیریم. این فعل مکلفی که در تقدیر بگیریم، ساختن رو در تقدیر بگیریم یا نگهداری کردن و تماشا کردن رو در تقدیر بگیریم؟ حالا از بین این دوتا کدومش اولویت داره که در تقدیر بگیریم؟ میگن که ببینید از بین این دوتا یکیش عام البلوا است که عموم مردم مبتلا بهشون است که تماثیل رو چیکار کنن، نگهداری کنن و تماشا کنن، ولی یکیش قلیل البلوا است. ساختن کار یه افراد خاصیه، کار هر کسی نیست. مجسمه سازی و نقاشی سازی کار هر کسی نیست. لذا از بین این دوتا فعل مکلفی که توی روایت محمد مسلم میشه در تقدیر گرفت که حضرت در موردش میفرمان لا بأس، به خاطر عام البلوا بودن اولویت داره که ما اختنار در تقدیر بگیریم. لذا خود این روایت داره میگه چی؟ داره میگه اختنا و نگهداری کردن و خلاصه تماشا کردن اینا در صورتی که حیوان باشه جائز نیست. ببینید عبارت رو، مثلا شاهد هم برش میارن که اگر راوی بیاد از امام در مورد خمر سوال بکنه، خب در مورد خمر سوال بکنه و امام بفرمایه که حرام است، خب این حرام است به چی برمیگرده؟ آیا این سوالی که از امام راوی اومد پرسید در مورد خمر از اصلا حرامون؟ خب ببینید سوال در مورد عین کرده، حضرت یه حکم تکلیفی فرمودن، حکم تکلیفی به خود عین تعلق نمیگیره، باید یه فعلی اینجا مقدر بشه. اون فعل مقدری که نسبت به خمر در تقدیر میگیریم چی در تقدیر میگیریم؟ شرب رو در تقدیر میگیریم یا چی؟ یا ساختن خمر رو در تقدیر میگیریم. طبیعتا خود همین که شرب خمر یه مسئله عام البلوایی است که بیشتر مبتلا به افراد هست نسبت به ساختن خمر، لذا اینجا که راوی میاد از امام سوال میکنه ما حکم الخمر و حضرت میفرمان چی؟ حرامون، اولویت داره که بگیم حرامون شرب الخمره، شرب اینجا در تقدیر بگیریم نه عمل الخمر و ساختن خمر رو. اینم شاهدش. بلکه حالا یه نکته دیگه هم که شیخ اینجا میگن میفرمان که ما نحن فی از این مثال خمر اتفاقا اولا هست. اولویتش از جهته؟ از این جهته که خمر رو قالب آدما میتونن بسازن، همه آدما میتونن خمر درست بکنن، کاری نداره که یه مقدار انگور میذاری تو کوزه درش میبندی میذاری یه جای گرمی، خب بعضی مدت خودش خمر میشه دیگه، کار خاصی نداره که. ولی چی؟ نقاشی مجسمه رو قالب آدما نمیتونن درست بکنن. خب اینجایی که قالب آدم ها میتونن درست بکنن در این حال که اینجوری هست، اگر مضاف مقدرش آورده نشه ما چیکار میکنیم؟ حملش میکنیم بر مصرف کردن و شرب. توی بحث مجسمه سازی و نقاشی که اینطور نیست، قالب آدم هم نمیتونن درست بکنن، به طریق اولا حملش میکنیم بر اون چیزی که بیشتر عام البلوا است و مبتلا به مردم است که عبارت بشه از تماشا کردن و نگهداری کردنش. خب میفرمان که و یوم کنه یستدل للحرمته مضافن الى ان الظاهر من تحریم عمل شیعه، ظاهر از تحریم عمل شیعه مبغوضیت و وجود المعموله ابتداءن که همون ساختنه، و استدامتن که چی هست؟ نگهداری کردنه. هر دوش در میاد از تحریم عمل. خب یوم کنه یستدل للحرمه بما تقدم فی صحیحه ابن مسلم من قول علیه السلام که حضرت فرمودن لا بأس ما لم یکن حیوانن. چجوری از این روایت استفاده میکنید؟ بناءن علا ان الظاهر من سؤال راوی عن التماثیل، راوی که از تماثیل سؤال کرد، ظاهرش سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوا، ظاهرش که در مورد فعل متعارف متعلق به تماثیل که عام البلوا هم از کثیر الابتلاء هست در مورد اون سؤال کرد که اونم چی هست؟ و هو الاقتناء. و اما نقص الایجاده، خود ایجاد کردن تماثیل، فهو عمل مختص به نقاش، این متعارف و متعارف متعلق به تماثیل نیست، عام البلوا نیست، این مختص به نقاش، مختص به مجسمه سازه. الا ترا، شاهدش هم الا ترا انه لو سئل عن الخمر، اگر از خمر کسی سوال بکنه، به حضرت سوال بکنه بگه ما حکم الخمر و حضرت فما حرامون فعجاب الحرمه، او عن الاسیر در مورد اسیر سوال بکنه، اسیر حالا اسیری که هنوز غلیان پیدا نکرده، ما حکم الاسیر، حضرت جواب بدن که مباحون حلالون، اینجا انصرف از ذهن و الی شربه ما دون صنعت ما، ذهن انسان انصراف پیدا میکنه به شرب نه ساخت، بل ما نحن فیه اولا بالانصراف، ما نحن فیه اولای به انصرافه که ذهن به این طرف بره، به طرف ساخت نره بلکه به طرف چی بره؟ به طرف اون استفاده بره. لأن صنعت العصیر والخمر یقع من کل احد، ساختن عصیر آب انگور، گرفتن آب انگور و ساختن خمر از هر کسی میتونه واقع بشه، به خلاف صنعت تماثیل که کار هر کسی نیست. خیلی قشنگ بود، حالا جوابش هم برسیم ان شاء الله ببینیم، شاید قشنگتر از این باشه. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم اون حقی که در روایت توحف العقول اومده که عبارت رو بخونه، عبارت روایت توحف بخونم، میفرمان که ولی ما تقدم من الحس فی قول علیه السلام فی روایت توحف العقول، که امام میفرمان که انما حرم الله، انما کلمه حسمون اینه، انما حرم الله الصناعه التي یجی و منح الفساد و محون ولا یکون و منه و فیه شیء من وجوه صلاح. که حالا تا ادامه فرمایش حضرت این فرمان که الی قولی علیه السلام یحرم و جمیع و تقلب فیه، صناعتی که یجی و بله منح الفساد، خب صناعات حرام صناعاتی هستن که یجی و منح الفساد، خب اینا میشن صناعات حرام. که ادامه در ادامه فرمایش حضرت اینجور اومده که اگر یه چیزی شد صناعت حرام، صناعتش اگر حرام شد، اگر یه چیزی صناعتش حرام شد، ادامهش یحرم و جمیع و تقلب فیه، همه تقلبات و تصرفات درش چی هست؟ درش حرامه. خب و این ظاهره، ظاهر این روایت اینه که هر چیزی که صنعتش حرام بشه، خب جمیع و تقلب هم درش حرام میشه. من جمله تقلبات هم اینه که انسان اینو چکار کنه؟ حفظش کنه، بزنه خلاصه، بذاره تو دکور خونش، بذاره سینه دیوار خونش برای تماشا کردن، از جمله تصرفات دیگه هم. حالا که تصاویر از اموری هستن که صنعتش، ساختنش، عملش حرامه، جمیع و تقلبات و تصرفات نسبت به اونم میشه حرام. فان ظاهره ان کل ما یحرم صنعته و منه التصاویر، اینا یجی و منه الفساد و محضن، فساد محض ازش برش مترتب میشه. خب حالا فساد محض رو هم قبلا یه دفعه دیگه معنا کردیم براتون که فساد محض معناش این نیست که فساد خالص خالصه، نه، منظور از فساد محض اینجا گفته میشه یعنی منفعت مقصودش فقط منفعت فساده، یعنی منفعت مقصوده محلله نداره، امکان داره منافع محلله نادری هم براش فرض بشه. و یحرم جمیع التقلب فیه به مقتضا ما ذکر فی روایت بعد از الفقره، که عرض کنم خدمتون که تو ادامه روایت هست که همون عبارتی که گفتم دیگه، یحرم جمیع التقلب فیه. بله، اینم یه روایت. روایت بعدی روایت نبوی است که آقا رسول الله امیرالمومنین علیه السلام رو اعزام کردن به داخل مدینه، که یا علی پاشو برو داخل مدینه و این چند تا کار رو انجام بده. لا تدع صورتن الا محوتها، رها نکن صورتی رو، صورتم بناش اهمه دیگه، هم شامل نقاشی میشه هم شامل چی میشه مجسمه میشه، مگر اینکه محوش کنی. خب صورتی رو رها نکن مگر اینکه محوش بکنی. ولا کلبن الا قتلته، اون کلبی رو رها نکن مگر اینکه بکشیش، که حالا ناظر به کلبای هراش هست دیگه، کلبای هراش تو مدینه اگر هست اینا رو بزن بکش، که بنا ادامه هم داره، روایت ادامه هم داره، ادامهش رو عرض کنم خدمتتون که بله. ولا قبرن الا، روایت اینه که تو روایت اوالی هم ورده، تو جای دیگه هم نیست، اوالی احتمالا از منابع عام من گرفته، تو منابع ما نیست.
نه، آره
تو کافی هست، مطمئن نی؟ چیز هم داره؟ صورت رو هم داره تو کافی؟
بله،
از کافی داره،
کلبه هم داره.
بخونید، بخونید روایت رو، من از اوالی
تو...
نه سندشو نمیخواد بخونید دیگه.
بعد امیر رسول الله صلی الله علیه و آله الى المدینه،
بله،
فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا الا صليته،
بله،
ولا كلبا الا قتلته،
بله، فانتهيت الى اقصى المدینه الى امرأة لها كلب فناشدتني الله فيه فرحمتها وتركته. عرض کنم خدمتون که آخر مدینه دیدم یه پیر زنی بود، زن پیر زن زنی بود که سگی داشت، منو به خدا قسم داد، منم رحم کردن بهش و خلاصه کلبش رو نکشتن و خبرت النبیه، به پیغمبر خبر دادم، فقال انطلق فقتله، را بیو برو اونم بکش، ففعلتو و عطیتو و خبرتو فبسط وجهو و قال الحمدلله الانه استرحت و دارت فی المدینه الملائکه، الان خیالم راحت شد و ملائکه شروع کردن دور زدن توی مدینه، که انه قبلش این کلب ها بودند و این موانع بوده، به خاطر اینها ملائکه توی مدینه تردد نمی کردن. الان که
مثلا نداریم، مثلا
فقط این تو اوالیه، آره این تو اوالیه، عرض کردم احتمالا اینا از منابع عامه گرفته باشه ایشون، بله، به خاطر این تتمش من خونه گفتم از اولیه اون، پس کافی تا کجاشو داره تا آ چه
وزنه چسبونده
نمیدونم
دست تحت
سر تیکه که میگم نبی مکرم به من گفت لا تدع الا تدعن تو بر امیر المؤمنین میره رحم کرده.
آره دلم رحم اومد سگ زنه رو نکشتن.
علی که مطمئن ز
آره آره یه مقدار آره یه خورده استقامت داره. حالا به هر حال بناهن اونا نه اونا استفاد نه حالا خود شیخ قسمتی کلبشون میگن چون قبر که شیخ قبر رو نیوردن توی عبارتشون چون قبر رو نیوردن لذا در موردش صحبت نمیکنن چون کلب رو بردن یه توجیه در موردش میکنن بناهن علا ارادت کلب الهراج الموزی که اگه بخوایم روایت محملی براش درست بکنیم که مورد امر پیغمبر قرار گرفته باشه کلب هراش موزی هست و الا اگر کلب هراش نباشه اون کلاب نافعه باشه که خب حق نداره انسان بکشه. اگر کلب هراش غیر موزی هم باشه که به چه دلیل بکشه میشه حیوان بیچاره اذیت که نمی کنه که بله چی؟ آره 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 آره
لا تدع
مراتون تو شاهد این دیگه لا تدع این لا تترک
شاهد ما همین لا تدع
دیگه آره دیگه لا تدع صورتن الا محوطا یعنی هر صورتی هست محو بکن این دال بر چه؟ دال بر اینه که حفظ صورت ابقای صورت جاهز اسمال استشهادون اینجاست این بناهن رو هم شیخ آوردن برای اینکه اون شبهی که از روایت متولد میشه که مگه کلب رو میشه کشت مگه واجب کلب کشتن که اینا میگن که منظور از کلبی که تو روایت اومده کلب هراش موزیه که یحرم اقتناؤه و نگه داشتنش حرامه. اینم یه روایت. روایت بعدی ما عن قرب الاسناد مرحوم همیری به سند یعنی علی بن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام قال سألت عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها آیا جایزه که آدم باش بازی کنه؟ قال لا. خب که اینم باز عرض کنم خدمتتون که بله حالا بازی کردن باش جایز نیست که از این خواستان استفاده بکنن که نکته این که بازی کردن باش جایز نیست اینه که حفظ کردنش جایز نیست و الا اصل بازی کردنش مشکلی نداره اینجوری خواستان استدلال بکنن. حالا تا برسیم به جوابش و به ما ورده روایت بعدی که بهش استناد شده اون روایت بحث حضرت سلیمان بود که بله والله ما هی تماثیل الرجال و النساء و به ما ورد فی انکار ان المعمول لسلیمان علی نبینا و علی السلام هی تماثیل الرجال و النساء فان الانکار انما یرجع الی مشیئت سلیمان للمعمول کما هو ظاهر الآیه دون اصل العمل. ببینید یعملون له ما یشاء آیه رو بخونید ما یشاء من المحاریب من محاریب و تماثیل. خب ما یشاء من محاریب و تماثیل. خب که اینجا این ما یشاء خب ما یشاء این تماثیلی که اینجا اومده منظور از تماثیل عمل و تماثیله یا خود تماثیله؟ منظور خود تماثیله. خب اینجا دیگه مایشا و من عمل تماثیل نیست، یعنی اون مشیعت حضرت سلیمان خب به خود محاریب و خود تماثیل تعلق گرفته بود نه به ساختن محاریب و ساختن تماثیل. و حضرت در حقیقت برای اینکه کسی توهم نکنه که مشیعت حضرت سلیمان به تماثیل خود تماثیل انسان رجال و نساء تعلق گرفته این رو استنکار کردن که چی؟ که مشیت حضرت سلیمان به اینها تعلق نگرفته بلکه به تماثیل چی بود؟ شجر و شمس و قمر بود دیگه شجر و شمس و قمر بود نزدن شجر و شفهی آره به این تعلق گرفته که خلاصه حاصلش اصلا محل کلام تو اون روایت زیل روایت تفسیری زیل آیه کریمه محل کلام در مورد چی بود؟ در مورد عمل نبود بلکه در مورد معمول بود، در مورد اون چیزی که ساخته شده بود که حضرت هم تو اون فضا هست که میفرمان که حضرت سلیمان این یکی رو خواسته بود اون یکی رو نخواسته بود استبعاد میکردن اون یکی رو. بس معلوم میشه که چی؟ خود معمول مبغوضیت داره چون روایت اصلا در بابه در فضای معمول داره صحبت میکنه. این را بدنش همه را اشکال میکنه شیخ برکن. کما هو ظاهر الآیه، ظاهر بله آیه که بله میفرمان که دون اصل العمل فدل علا کون مشیعت وجود تمثاله من المنکرات التي لا تلیق به منصب نبوه، که اینکه مشیعت حضرت سلیمان به وجود تمثال خلاصه رجال و نساء تعلق گرفته باشه، این از منکراتی است که مناسب منصب نبوت نیست. که البته امکان داره اینجا کسی همینجا نقد اشکال کنه که با منصب نبوت مناسب نیست. حالا کار نیکان را قیاس از خود نگیر، برای ما اشکال نداره، البته اشکال دیگر هم میگیرن.
شما تماثیل شجر
اینا بوده، تماثیل شجر با مسئله نبوت مشکل داره؟ نه نه، حضرت فرمودن که این تماثیل رجال و نساء نبود. یه وقت اینجوری در مورد حضرت سلیمان فکر نکنید، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر بود. خب که حضرت دارن در اون روایت فرمودن که تماثیل رجال و نساء با منصب حضرت سلیمان با منصب نبوت منافات داره. خب روشنه این قسمت رو داره دیگه. ببین مفاد روایت اینه که حضرت میخوان بفرمان که تماثیل رجال و نساء و منصب حضرت سلیمان منافات داره. اونی که کار حضرت سلیمان بوده، حضرت مشیعتشون بهش تعلق گرفته بوده، تماثیلش چی بوده؟ شجر و شبه شجر بوده. اون یکی نبوده که وقت فکر کنید که اون منصب نبوت منافات داره. و به مفهوم صحیحه زرارته عن ابی جعفر علیه السلام که حضرت هم لا بحث به این یکون تماثیل و فلبیوت اذا غیرت رؤوسا و طور که مرتبا زالک، حضرت هم که اشکال نداره تماثیل در بیوت باشه، در خانه ها باشه، هنگامی که تغییر داده بشه رؤوسش، سرش رو عوض بکنیم، تغییر بدیم، ولی و بقیهش رو رها بکنیم، بقیهش رو بذاریم بمونه. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر تغییر داده نشه ففیه بحثون، اگر سرش تغییر داده نشه ففیه بحثون، فیه بحثون رو ازش استفاده بکنیم که چی؟ حرامون. خب و روایت المثنا بعدی استدلالی هست که صغرا کبرا کنار هم گذاشته، که روایت مثنا هست از امام صادق علیه السلام که از درمونن که علی علیه السلام کان علیان علیه السلام یک ره و صوره فی البیوت، امیر المومن علیه السلام از صوره در بیوت بدشون می آمد. خب حضرت امیر علیه السلام از صوره در بیوت بعدشون می آمد، یه روایت. روایت دوم هم یه روایت دیگری است که ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال، امیرالمومنین از حلال بعدش نمی آمد. خب این دو تا رو زمین بکنیم کنار هم چی میشه؟ بله معلوم میشه پس این حلال نبوده. حضرت صوره فی البیوت رو بعدشون می آمد، از اون طرف هم می دونیم که حضرت لم یکن یکره الحلال، دو تا رو کنار هم بذاریم پس صوره فی البیوت، صوبری که در بیوت هست، این صوبر چی؟ صوبر حلال نیست، حرامه. روایت بعدی و روایت الحلبی عن مکارم الاخلاق، روایت حلبی از کتاب مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوهی الی تنفستون، تنفستون همی قالیچه، تنفستون من از شام، یه قالیچه ای از شام به من هدیه داده شد که فیها تماثیل و طائرن، درش تماثیل هم طبیعتا نقاشی هست دیگه، نقاشی پرندهی بود که نقاشی های پرندهی بود، فامرتو بهی فغیر رأسه، من امر کردم به اون، عرض کنم خدمتون که طائر نسبت به اون امر کردم که در نتیجه اون امر کردن من غیر رأسه، رأس اون طائر تغییر داده شد، فجو الکه هیئت شجر، که حالا بالاخره رنگ زدن بهش، اون پرنده رو به شکل سر اون پرنده رو به شکل چیز در آوردن، به شکل درخت در آوردن. که شیخ میفرمان که هازا، اینا رو داشته باشید، این 5-6 تا دلیلی که گفته شد و فی الجمیع نظرون. آره بله حالا اون از عایشه بله بله تا عمریا میگن حضرت فاطمه این کار کرده، حضرت فاطمه نسبت میدن عمریا. ولی خب روایتی هم هست که عایشه پرده غیبی ها انی فإنها تذکرونی به دنیا. عمریا اینو نقل کردن، میگن که از فاطمه کاری کرده بود. خب هادا فی الجمیع نظرون، که تنفسی بکنن دوستان انشاءالله برمیزن. چیزی نبود اینا که رو خونی بود دیگه.
این
خب.